باشد، از طرفی هم در خانه ماندن و محبوس شدن و قرنطینه شدن دشوار باشد. خدایی نخواسته نشود که ما در اینجا حرمت همدیگر را نگه نداریم، احترام همدیگر را بشکنیم. در اینجا خب قطعا احترامی که میگیم، کودکان ما هم احترام دارند، خردسالان ما هم احترام دارند، جوانهای ما هم احترام دارند، ولی احترام بزرگترهای ما بیشتر است. اونهایی که سنشون بیشتره، اونهایی که مریض حالتر هستن، اونهایی که نیاز به کمک ما دارند و احتیاج داره که ما اونها را کمک بکنیم. اصل سوم اصل مشورت است. ببینید ما وقتی در شرایط دشوار قرار میگیریم، در شرایط دشوار برای بیرون رفت از مشکلات، حالا این مشکلات هر چی که میتونه باشه، مثلا مثل این که در شرایط قرنطین یک نفر برای خرید سودا از خانه بیرون میره، یا یک سری مسائل و کارهایی که در بیرون باید انجام شه یا در محیط خانه انجام شه، بشینیم با هم مشورت بکنیم، بشینیم با هم همفکری بکنیم و از تبادل افکار استفاده بکنیم که خود مشورت کردن و با مشورت همدیگر گام برداشتن و دست به عمل زدن هم خطرات کم می سازه بر ما و هم از طرفی در واقع فضای خانه را فضای صمیمانه و دوستانه می سازه. توجه داشته باشیم که کشور ما اگر شیوع کرونا بیشتر شود و در فضای افغانستان یک مقدار فراگیرتر شود، زندگی را سخت‌تر می‌سازد، به دلیل اینکه ممکن ما از نظر صحی و بهداشتی در شرایط خوبی نباشیم، یا از نظر اینکه شفاخانه‌های ما توانایی پذیرایی از بیمار را داشته باشد یا تداوی اونها را شاید کمتر باشد. لذا اصل چهارم اصل مدیریت در فضای خانواده است. بیاییم در فضای خانواده مدیریت خوبی را اعمال بکنیم. پدر به عنوان مدیر اصلی و مادر به عنوان مدیر درون خانواده کوشش بکنیم که زندگی را طوری مدیریت بکنیم که به کارهای روزمره خودم برسیم. از عمر در این قرنطین بسر میبریم، استفاده خوب بکنیم، سرگرمی های خوب داشته باشیم که این سرگرمی ها سرگرمی های مفید باشد، فرح بخش باشد، شادی آفرین باشد، طوری نباشد که خدای نخواسته به خشونت بیانجامد. زندگی را در این شرایط مدیریت بکنیم. الله 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 الله
بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان که با برنامه امروز آینه حقیقت ما را همراهی کردید. روزگار با کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درد.
با نام و یاد پروردگار مهربان، خداوند خوبی ها و زیبایی ها، سلام و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان نیک برنامه های رادیو دری. از این لحظه این جانب سید داود حسینی در خدمت شما هستم به اتفاق همکار صدابردارم خانم صالح نیا با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان و عزیزان شنونده، ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه تقدیمتان می شود. قصه شما در ساعت 1:45 پخش خواهد شد. در ساعت 2 علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بشنوند. در ساعت 2:15 برنامه قند پارسی پیشکش شما عزیزان خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 2:30 بشنوید. در ساعت 2:55 علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند شنونده این برنامه باشند. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس پخش خواهد شد و بخش دیگری از خبرها را در ساعت 4 و وقت ایران و افغانستان خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 4:10 بشنوید. پس از برنامه قرآنی در وادی نور، همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه روی موج جوانی در ساعت 5. مجله اول خبری در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 6:30 برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. مجله دوی خبری هم در ساعت 6:40 پخش خواهد شد. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 6:55 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و رازهای زندگی را در ساعت 7:20 خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:25 پخش می شود. آخرین بخش خبری را هم در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان خواهید شنید. دوستان عزیز، امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:15:33 خواهد بود. تا لحظات دیگر، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. ظریف: لغو تحریم های ایران وظیفه قانونی آمریکاست. و کشته شدن بیش از 50 عضو طالبان در ولایت لغمان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی با نمایندگان مجلس دیدار ویدیو کنفرانسی خواهند داشت. محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، گفت روز پنجشنبه این هفته دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت سالگرد آغاز به کار مجلس 11 برگزار خواهد شد. محمد حسین فرهنگی گفت در جلسه هیئت رئیسه مجلس مقرر شد انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون ها نیز مطابق ماده 60 آیین نامه داخلی یک سال پس از انتخابات سال قبل همان کمیسیون برگزار شود. امروز دوشنبه 3 ماه جوزا، سال روز آزادسازی خرمشهر در جنوب غرب ایران در سال 1982 میلادی است. این روز در جنتری جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده است. در سراسر سالهای پر افتخار دفاع مقدس، روزهای بزرگی با ثبت رسیده است که عظمت و اهمیت آن همواره در اذهان باقی خواهد ماند و سوم جوزا، روز آزادسازی خرمشهر در خلال جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثی صدام دیکتاتور معدوم عراق علیه ایران نیز از همین افتخارات دوران 8 سال دفاع مقدس است. آزادسازی خرمشهر از مهمترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال 1361 بود. این شهر پس از 578 روز از اشغال رژیم بعث عراق آزاد شد. وزیر امور خارجه ایران لغو تحریم‌های ایران را وظیفه اخلاقی و قانونی آمریکا دانست. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات جدید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در توییتی نوشت: لغو تحریم‌های ترامپ یک وظیفه قانونی است و اهرم مذاکره نیست. ظریف با انتقاد از تحریم‌های ترامپ ضد ایران افزود: تحریم به کار ترامپ نیامد، به کار دولت کنونی آمریکا هم نمی‌آید. میلیاردها دلار از پول مردم ایران که به واسطه قلدری آمریکا مسدود شده است را آزاد کنید. جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راست آزمایی ایران قرار گیرد. ادامه خبرها. رئیس اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان استعفا کرد. غزال حارس، رئیس اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان که روز یکشنبه استعفا کرد، گفت امید است دولت این کشور در آینده درباره مبارزه با فساد دیدگاه واحدی داشته باشد. رئیس اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان دلیل استعفای خود را اعلام نکرد. همکارم زبیولا قریشی از کابل و گزارشی با همین موضوع.
رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان از سمتش استعفا داد. غزال آرس، رئیس اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان، گفته که پس از 2 سال کار در این اداره از سمت خود کنار می رود. حارس در صفحه رسمی توییتر خود استعفای خود را تایید کرده، اما توضیح در خصوص دلایل این استعفا ارائه نکرده، اما نوشته که امیدوار است در آینده نچندان دور افغانستان دیدگاه واحد در خصوص مبارزه با فساد داشته باشد. رئیس اداره بازرس در حالی از سمتش کنار می رود که در عمل سال روان عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری از ادغام اداره بازرس در کمیسیون مبارزه با فساد اداری خبر داده بود. نظامی گفته بود که در کنار اداره بازرس 3 اداره، سکرتریت مبارزه با فساد اداری، اداره ثبت و بررسی دارایی ها و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز در کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم خواهد شد. این در حالی است که به گفته نظامی ادغام این نهادها می تواند زمینه مبارزه هم آهنگ با فساد اداری را فراهم کند. اداره بازرس حدود 2 سال پیش به دستور اشرف غنی رئیس جمهور ایجاد شد. وظیفه این اداره مبارزه در برابر فساد اداری و نظارت از فعالیت‌های اراکین عالی رتبه دولتی بوده است. غزال ریاست این اداره را تا قبل از استعفا به دوش داشت. اداره بازرس سال گذشته در جریان مبارزه دولت افغانستان در برابر بیماری کووید 19 نتایج تحقیقاتش را در مورد فساد در مصرف بودجه کرونا در افغانستان منتشر کرد. تحقیقاتی که وجود فساد در خریداری تجهیزات صحی و دارو برای مبارزه با کرونا در افغانستان را تایید می‌کرد. این تحقیقات تایید کرد که از پول مبارزه با کرونا در برخی از ولایات اقلام غیر ضروری خریداری شده است. این اداره برخی از والیان را نیز در آن زمان با سارنواری غرض تحقیق معرفی نبوده بود. گفتنیست که مردم افغانستان و شماری از ادارات در این کشور از فساد رنج میکشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. بیش از 50 عضو طالبان در حمله نیروهای دولتی افغانستان به ولایت لغمان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد شب گذشته نیروهای دفاعی، امنیتی و کماندوها با فرماندهی جنرال یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش در ولسوالی های علیشنگ و علی نگار ولایت لغمان عملیات مشترک را راه اندازی کردند که در نتیجه آن بیش از 50 نفر از اعضای طالبان از جمله چندین فرمانده بررسی این گروه کشته شدند. این وزارتخانه افزود در این عملیات همچنین 60 تن دیگر از اعضای طالبان زخمی و مقداری از سلاح سنگین و سوباکانه نیز تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در این عملیات از مرکز ولایت لغمان تا تا ولسوالی علی نگار از وجود دشمن پاکسازی شده و پیشروی نیروهای امنیتی در ولسوالی علی شنگن ولایت هم ادامه دارد. بازداشت و زندانی بیش از 100 تن از کارمندان نظامی به دلیل کمکاری و غفلت در وظیفه در ولایت لغمان، عنوان گزارش ارسالی همکارم آصف شینواری است.
مسئولان در ولایت لغمان در شرق افغانستان میگوید بیش از 100 تن کارمندان بلند رتبه و پایین رتبه نظامی را در پیوند با کمکاری و غفلت وظیفه‌ای بازداشت و به زندان انداخته است. رحمت الله یارمال ولی ولایت لغمان بر رسانه‌های خبری گفته است که به شمول معاون اپراتیوی اداره امنیت ملی ولایت لغمان 110 تن از ماموران بلند رتبه و پایین رتبه نظامی را در پیوند با کمکاری و غفلت وظیفه‌ای در وضعیت امنیتی ولایت لغمان بازداشت و به زندان انداخته است. ولی لغمان گفته است که از اینها تحقیقات آغاز شده و با اساس قانون با آنها برخورد صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر جنرال محمد یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان که در ولایت لغمان حضور دارد و رهبری جنگ را بر عهده دارد میگوید که یک حمله بزرگ تهاجمی طالبان را بر شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان با عقب زده است. جنرال ضیا گفته است که نیروهای تازه نفس به لغمان رسیده و عملیات را بر علیه طالبان در ولسوالی های علیشنگ و علینگار آغاز کرده و به زودی مناطقی از دست رفته را دوباره از طالبان تصرف خواهد نمود. از سوی دیگر دفتر سخنگوی والی لغمان تصاویری از طالبان کشته شده را در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت لغمان منتشر کرده و گفته است که مسئول نظامی طالبان در ولایت لغمان نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این درگیری و عملیات در حالی آغاز می شود که روز گذشته جنگ در دامنه های شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رسیده بود و قرار بود محبس مرکزی ولایت لغمان نیست که هدف حملات تهاجمی گروه طالبان قرار داشت سقوط نماید، اما اکنون گفته می شود که جنگ دوباره از دامنه های مهترلام عقب زده شده و نیروهای امنیتی افغان که حمایت هوایی را نیز به همراه دارد با علیه طالبان عملیاتشان را آغاز کرده و فاصله های جنگ از شهر مهترلام به دور برده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شینواری. پلیس ولایت فاریاب افغانستان از کشته شدن یک عامل تروریستی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر داد. پلیس ولایت فاریاب افغانستان دیروز زمانی که یک زن با جلیقه انفجاری قصد داشت فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار در این ولایت شمالی را هدف قرار دهد، شناسایی و با ضربه گلوله کشته شده است. در این حمله تروریستی دو مهاجم دیگر طالبان هم کشته و 3 نفر دیگر از عناصر این گروه زخمی شدند. هویت این عامل تروریستی تاکنون مشخص نشده، اما گفته می شود قصد داشت و مواد منفجره همراه خود را در مقر فرماندهی پلیس منفجر کند. و تشدید ناامنی ها در حوزه شمال شرق افغانستان، ولایت بدخشان، تخار، کندوز و بغلان، در گزارش ارسالی همکارم عرفان برزگر.
از پس از امی ختمی آتش بس 3 روزه طالبا، جنگجویان طالب دوباره حملات را در مناطق مختلف علیه نیروهای دولتی آغاز کردند. ولایت های شمال شرقی هم در چند روز گذشته گواه حملات پی در پی طالبا علیه نیروهای امنیتی، علیه مراکز شهرها و علیه پاسگاهایی که نیروهای امنیتی حضور دارند بوده. شب گذشته طالبا چندین حمله را در 6 ولسوالی ولایت بدخشان را اندازی کردند که اینا حملاتشان بسیار گسترده و تهاجمی بود به هدف تصرف مراکز ولسوالی ها و شماری از پایگاه نظامی. اما مقامات محلی در بدخشان میگن که حملات طالبا عقب زده شده، شمار جنگجویان طالب کشته شده، اما به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده. یک شب پیش هم طالبا به ولسوالی درای موردوج حمله کرده بودند که در نتیجه حمله طالبا دست کم 6 نیروی خیزش مردمی در ولسوالی وردوج بدخشان و 2 نیروی اردوی منطقوی در ولسوالی، 6 نیروی خیزش مردمی در ولسوالی درائیم و 2 نیرو در ولسوالی وردوج که اینا نیروهای اردوی منطقوی بودن کشته شدن و همین گونه طالبا موفق نشدن که پایگاه نیروهای امنیتی را در وردوج و مرکز ولسوالی را بگیرن. و امشب هم دوباره شب گذشته حمله کرده بودن و طالبا در نقاط مختلف دیگه بدخشان یا آمادگی را برای حمله داره. مقامات محلی بدخشان میگن که طالبا و همکاری شماری از اتباع خارجی که در بدخشان هستن و با این گروه همکاری میکنن بالای مراکز ولسوالی ها حمله کردن و بلادشان قصد داده شد. همین گونه شب گذشته در ولایت بغلان هم نیروهای امنیتی از یک زندان طالبا 8 نیروی امنیتی را که زندانی بودند آزاد کردند. قلی اردوی دستبرده پامیر در شمال شرق میگه که این عملیات شب گذشته عملیات کماندویی بود که در ولسوالی بغلان جدید ولایت بغلان را اندازی شد و در نتیجه از این نیروها از زندان طالبان آزاد شدند و روز گذشته هم یک حمله هوایی نیروهای ارتش در ولایت بغلان داشتند. در اونجا شماری از به قول قلی اردوی دستبرده پامیر شماری از جنگجویان طالب کشته و زخمی شدند و همین گونه عملات نیروهای امنیتی هم در ولایت بغلان در مناطق مختلف علیه طالبان جریان داره. در ولایت کندوز و تخار هم طالبان حملاتی را دارن علیه مراکز ولسوالی ها، تلاش دارن که مراکز ولسوالی ها را تصرف بکنن. شب گذشته بالای مرکز ولسوالی چاب جنگجویان طالب حمله کردن، چندین روستا را اینا به تصرف خود در آوردن و تا نزدیکی مرکز ولسوالی پیشروی داشتن. به قول مقامات محلی در تخار اکنون طالبا در نزدیکی بازار ولسوالی حضور یافتن و نیروهای امنیتی با نیروهای خیزش مردمی که اینا به حمایت از دولت میجنگن علیه طالبا در ولسوالی چاب دارن جنگ میکنن. مقامات محلی میگن که نیروهای بیشتر کمکی به منطقه عازم شده تا اینکه جلوی پیشروی طالبا را بگیره و همچنان حمله شان را عقب بزنند. طالبا در چند روز گذشته از چندین مباحث و هرچند که بخش‌های مختلفی از شهرهای ولایت شمال شرق دارند، اما در چند روز گذشته به گونه کامل شهرهای ولایت شمال شرقی را از شهر طالقان گذشته تا شهر پلیخمری ولایت بغلان را به کنترل خود گرفتند. به گونه کامل رفت آمدی مامورین دولتی نیروهای امنیتی از شهرها ممکن نیست و شهرها به کنترل کامل طالبان افتاده. یک شهرهای فرعی هم که از ولسوالی خان‌آباد کندوز و ولسوالی علی‌آباد کندوز وصل میشه دورم مسدود ساختن و تنها شهرهای عمومی که در اختیار خودشان است او باقی مانده و هیچ کس نمیتونه از این مسیر بره. و شهرها بزرگ شهرها هم در حوزه شمال شرق به گونه‌ای در محاصره طالبان افتاده و یک ترس و نگرانی وجود داره که اگر اینا حملاتشان را گسترده بسازند ممکن است که شمار زیادی مردم خانه‌هایشان از دست بدن و وضعیت در این مناطق بدتر شود. خواست مردم و خواست مقامات محلی از حکومت مرکزی است که هر زودتر عملیات‌های توسط ارتش افغانستان علیه طالبان را اندازی و سازماندهی بکنند تا اینکه بتوانند پایگاه‌های اساسی و اصلی طالبان را از بین ببرند و افراد طالبان را از حوالی و حواشی شهرها عقب بزنند.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. ظریف: لغو تحریم های ایران وظیفه قانونی امریکاست. و کشته شدن بیش از 50 عضو طالبان در ولایت لغمان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. در ارتباط با علت افزایش درگیری‌ها و جنگ در نقاط مختلف افغانستان، همکار ما آقای قریشی گفتگویی داشته است با محمد افضل رهبین، آگاه مسائل سیاسی و نویسنده افغانستانی که به اتفاق می‌شود.
بیگمان میتونیم در این نقطه تاکید کنیم که امتیاز طلبی طالبان به خاطر نشستایی که قرار است در دوها یا احتمالا در استانبول و جای دیگری برگزار شود، همه بسری است که اینا بتونن در میدان جنگ امتیازی به دست بیارن تا در گفتگوهای در میدان گفتگو حرف برتر داشته باشن. از طرف دیگر چون بحثای پیرامونی که چند درصد طالبان باید شریک باشن در قدرت یا چگونه شریک قدرت باشن و کدام پست های مهم دولتی را در اختیار داشته باشن، اینا بسیار تلاش میکنن که به منابع جهانی و به طرف های شامل در مذاکرات نشان بدن که اینا چنین موقعیت در وضعیت نظامی کشور ندارن و میتونن که در اداره و در نظام آینده نقش چشمگیر و اساسی خود داشته باشه.
خب مردم در درگیری ها بیشتر تلفات میتن و قربانی میتن، یعنی قربانی اصلی اما درگیری ها مردم است. چرا آتش بس صورت نمیگیره؟ طرفین با آتش بس تن در نمیتن؟
ببینین، باور ما است که نیروهای جنگ طلب در طول تاریخ و از جمله در 40 سال پسین درگیری ها در افغانستان همواره تاکیدشون بر تداوم جنگ و رسیدن به پیروزی از راه جنگ بوده. شما میدونید که حتی طالبان تا هنوز هم حاضر و در گفتن این سخن نشدند که بخواهند در یک دولت ائتلافی شرکت بکنند، که اونا همچنان تاکید بر امارت اسلامی دارند و هرچند شاید بحثایی در ما حول این مذاکرات وجود داشته باشد در رابطه با اینکه اینا انعطاف نشان بدن و بتوانند در یک دولت مشارکتی وارد شوند. ولی باور مردم این است که نیروهای جنگ طلب فقط به دنبال اهداف خود که بیشتر هم مربوط به بیگانه ها میشه هستند تا به دیگه.
آقای رهبی، شما هم اشاره کردین به جنگ 40 ساله، فکر میکنین که جنگ بتانه به معضل افغانستان نقطه پایان بگذاره؟
ببینین، به باور ما و حتی از دیدگاه تاریخی هر از گاهی جنگ یک ضرورت است، یک نیاز است. به گونه مثال وقتی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان یورش آورد، ملت افغانستان به خاطر به دست آوردن آزادی در برابر این ارتش دست به پیکار زدن و این پیکار و مجاهدت و مقاومت یک نیاز زمان، یک نیاز روزگار بود، یا زمانی که نیروهای اهریمنی تروریسم بر شمال و شمال کابلستان شمالی و نقاط دیگری از کشور خواستن تسلط پیدا بکنن، مردم با مقاومت در برابر حراس‌افگنی بسیج شدن و این یک نیاز بود بجنگن. ولی حالا که یک چیزی به نام دولت وجود دارد، دولتی که نمایندگان همه اقوام درش حضور دارند، حتی نمایندگان تباری که طالبان به صورت کل به وابسته هستند که در رأس قدرت و حرم قدرت قرار دارند، دیگر بهانه برای جنگ وجود ندارد. اصلا بحث دیگه برای جنگ وجود نداره. اگر بحث اسلام و باورهای دینی مطرح باشه، که اعمالی که انجام میشه، یعنی اعمالی که درش مردم ملکی جان میبازن، اعمالی که به خلاف تمام دساتیر انسانی است، چی میتونه توجیه اسلامی داشته باشه؟ پس پیداست که این نیروها هر کدام به دنبال اهداف خود هستند و دقیقاً که در چنین مواردی فقط این مردم هستند قربانی میشن.
خب برخی به این نظرن که خروج خارجی ها یک آزمون برای دولت است. شما از دولت هم نام بردن که میتونه از کشور دفاع کنه. شما چه فکر میکنین؟ دولت میتونه از سقوط مرکز یک ولایت جلوگیری کنه؟ در حال گفته میشه چند اولسوالی به دست طالبان افتاده.
ببینین، اولسوالی شما اگر افغانستان در کل در نظر بگیرین، بگمان طالبان در برخی از نکات تسلط دارن و حضورشان مسجل است. این تسلط بر این مناطق شما میتونین از دیدگاه جغرافیایی مورد دقت قرار بدین. این طالبان از لحاظ جغرافیایی در کدام نقاط کشور هستن و چرا هست؟ اینا وابستگی به نیروهای بیرونی دارن، اینا وابستگی به نیروهای حراس‌افغانی بین المللی دارن و بحثای دیگه که وجود داره. ولی تا هنوز که مرکز هیچ یک از ولایت سقوط نکرده و بیگمان شما تحرکاتی را در شمال افغانستان که از طریق مثلا رهبران جبهه مقاومت پیشین، مثلا از فرزند شهید احمد شاه مسعود، چه از طرف جنرال دوستم، چه از طرف نیروهای حزب وحدت و دیگرا شاهد هستیم که اگر خدای نخواسته وضعیت به طرف جنگ پیش برفت، پس دوباره افغانستان درگیر یک مصیبت بسیار بزرگ خواهد شد. باور ما این است که دقیقا جنگ راه حل نیست در چنین فرصتی. کسانی که یا طرف هایی که میخواهند در سیاست آینده افغانستان نقش داشته باشند، و بتونن مردم با خود داشته باشن بهترین اندیشه ای است که حالا وارد مذاکره شن و از ما اصفال با گفتگو بتونن در قدرت بسرد.
سپاس جناب آقای رهبی، نویسنده و روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سپاس گزارم.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به دبیر کل حزب الله لبنان، پیروزی غرورآفرین جبهه مقاومت در فلسطین را با وی تبریک گفت. مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، پیروزی غرورآفرین جبهه مقاومت در فلسطین و همچنین سالروز آزادسازی مناطق جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی را به وی و همه مجاهدان مقاومت تبریک گفت. در پیام علی محمدی به سید حسن نصرالله آمده است: مجاهدان خستگی ناپذیر فلسطین با شعله های خشم خود و راکت های برخواسته از قدرت ایمان و نصرت الهی، سپاهیان ابرهه را بار دیگر با ورطه شکست کشاندند و آنچنان رعشه‌ای بر پیکر رژیم اشغالگر قدس انداختند که این بار بیش از گذشته خود را در معرض نابودی و اضمحلال می‌بینند. پیرامون این موضوع آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد که به اتفاق می‌شنویم.
در رابطه با جنگ 11 روزه غزه و اون چیزی که در روند تحولات اتفاق افتاد، چند نکته قابل توجه هستش. که اولی هستش که بهار سران رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو بر این تصور بودند که با کشتارهایی که در قدس، کرانه بوختهی و اراضی اشغالی و در نهایت غزه انجام میدن، میتونه یک قدرت نمایی داشته باشن و حداقل شخص نتانیاهو بتونه از فشارهای سیاسی و غذایی که برش باعث هست رهایی پیدا کنه. اما اون چیزی که ما در نتایج این جنگ شاهد بودیم مغایره با اون اهداف بود و میشه گفت رژیم صهیونیستی، چون که بسیاری از مقامات سیاسی نظامی و اطلاعاتی امنیتی اون اذعان کردن، از چند محور دچار شکست شدن. نکته اولی هستش که برخلاف و درگیری های گذشته و جنگ هایی که در گذشته صورت گرفته بود، این بار ما شاهد هستیم نه تنها غزه بلکه کرانه باختری، قدس و حتی اراضی 48 هم علیه رژیم صهیونیستی طغیان کرد. میشه گفت یک نوع وحدت و انسجام سراسری رو ما در مسئله فلسطین شاهد بودیم و میشه گفت دامنه و مرزهای جغرافیایی مقاومت از غزه به سایر اراضی فلسطین، حتی اراضی اشغالی هم کشیده شد و این یک شکست سنگین برای رژیم صهیونیستی بود. مسئله دوم شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود و اساس همون چیزی که فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردند، برآوردهای اطلاعاتی از میزان توانایی های مقاومت، از میزان توانایی موشکی مقاومت بسیار متفاوت بود با اون ارزیابی هایی که دستگاه اطلاعاتی انجام داده و این میشه گفت ضعف شدید ساختارهای اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی است، در حالی که این رژیم همواره بر اقتدار اطلاعاتی خودش تاکید داشت و اون یکی از محورها و یکی از اصلی ترین دستگاه اطلاعاتی منطقه و جهان معرفی میشه. در حوزه نظامی هم به هر حال شکست سیستم گنبد آهنین و تلفات سنگینی که رژیم صهیونیستی داد و مثلا این که فلسطینی‌ها و اذعان خود صهیونیست‌ها بیش از 4000 موشک رو میتونستن به اراضی اشغالی شلیک بکنن، اینها خودش بیانگر این هست توانایی‌های نظامی مقاومت هست، به رغم اینکه به هر حال مقاومت در محاصره قرار داشته و رژیم صهیونیستی از همه ابزارها برای کشتار دست جمعی غزه استفاده کرده، اما مقاومت تونسته این دستاوردها رو با حداقل امکانات به دست بیاره. اما مسئله مهمی که میشه اشاره داشت بحث نوع رفتار افکار عمومی جهان نسبت به این مسئله هستش که ما شاهد بودیم نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای اروپایی و آمریکا هم علیه رژیم صهیونیستی در حمایت از ملت فلسطین تظاهرات برگزار شد و این وضعیت چنان شدید بود که در نهایت آمریکایی‌ها هم مجبور شدند تا اذعان به این مسئله بکنن که رژیم صهیونیستی گزینه ای جز آتش بسی یک جانبه نداره و اخیرا هم لودریان وزیر خارجه فرانسه تحت فشار افکار عمومی اذعان کرده که رژیم صهیونیستی یک ساختار آپارتاید هستش و آینده اون رو آینده رژیم آپارتاید در غیر انسانی عنوان کرده. با توجه به مجموعه مؤلفه‌ها میشه گفت رژیم صهیونیستی عملاً در جنگ دستاوردی نداشته که نتیجه اون رو ما در تشدید اعتراض‌های درونی به ساختار حاکم بر این رژیم شاهد هستیم. برای در یک طرف اعتراض‌هایی که ساکنان اراضی اشغالی به سیاست‌ها و جنگ افروزی دولت مداشتیم و شکاف شدید سیاسی و نظامی که ما شاهد هستیم در سرزمین‌های اشغالی، چنانچه بسیاری از جریان‌های سیاسی و نظامی بر پایان حیات سیاسی نتانیاهو تاکید کردن و خواستار تغییر ساختار این رژیم شدن. مجموعه مؤلفه‌ها نشون میده که رژیم صهیونیستی برخلاف اون برآوردهایی که داشته، نه تنها نتونسته به اهدافی در این جنگ دست پیدا بکنه، بلکه میشه گفت تنها دستاورد اون کشتار زنان و کودکان فلسطینی و ویران کردن ساختمان‌ها بوده تا شاید با این حربه بتونه میزانی از این شکست خودش رو کم کنه و مقداری از اون رو پنهان سازی بکنه. اما در مجموع میشه گفت این جنگ یکی از سخت‌ترین شکست‌های رژیم صهیونیستی چه در عرصه داخلی فلسطین، چه در قبال غزه و چه در برابر افکار عمومی و صحنه بین‌الملل بوده.
جناب غفوری، پیشبینی شما از آینده چی هست؟ در صورتی که مجدداً رژیم صهیونیستی دست به ماجراجویی بزنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
می‌بینیم که ما در جنگ غزه شاهدش بودیم و تحولات اخیر فلسطین شاهد بودیم هستش که هیمنه رژیم صهیونیستی دائما بیشتر در حال شکستن هست. از جنگ 33 روزه لبنان که بگیریم، این وسط تا جنگ 22 روزه 8 روزه و 51 روزه غزه، ما شاهد بودیم که به حال رژیم صهیونیستی با تلفات سنگین و دستاوردهای کمتری همراه بود. در جنگ اخیر عملا رژیم صهیونیستی در فضای چند جانبه دچار شکست سنگین شد. با توجه به این شرایط میشه گفت رژیم صهیونیستی با توجه به بحران‌های سیاسی که در عرصه داخلی باش مواجه از اعتراض‌های ساکنان اراضی اشغالی، میشه گفت در مقطع کنونی احتمال اینکه بخواد یک جنگ افروزی جدید داشته باشه، ماجراجویی جدیدی در قبال فلسطین یا کشورهای منطقه داشته باشه، دور از ذهن هستش و بیشتر میشه گفت در یک فضای روانی و رسانه‌ای سعی می‌کنه تا خودش رو همچنان یک قدرت معرفی بکنه. چون در برآوردهایی که از جنگ اخیر شد شاهد هستیم که در حوزه نظامی، اطلاعاتی، افکار عمومی و رسانه‌ای عملاً این رژیم با ناکامی مواجه شد و اصلا شرایط این که بخواهد ماجراجویی جدیدی داشته باشه رو نخواهد داشت و بیشتر تلاش میکنه با یک گفتار درمانی، با یک سری رفتارهای ظاهری سعی میکنه تا اون ظاهر شکست خورده خودش رو پنهان بکنه و چنان نشون بده که همچنان سر جاش مونده و دچار شکست نشده.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خب شنونده‌های عزیز و گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 جوزای 1400 برگزار خواهد شد. در این انتخابات 8 رئیس جمهوری اسلامی ایران با آرای مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. به این مناسبت در سلسله گزارش‌های ویژه که روزهای دوشنبه و چهارشنبه تقدیم حضورتان خواهد شد، تلاش خواهیم کرد ضمن بررسی نظام انتخاباتی در ایران و اهمیت آن در قانون اساسی به این موضوع از جنبه‌های گوناگون بپردازیم و دیدگاه‌های مختلف درباره انتخابات پیشرو و ویژگی‌های آن را مطرح کنیم.
گزارش ویژه نخست از این مجموعه را که به بررسی و معرفی نظام انتخاباتی در ایران اختصاص دارد تقدیم حضورتان میکنیم. با ما همراه باشید. انتخابات در ایران یکی از مهمترین ارکان مردم سالاری دینی است. این اهمیت به دلیل نقش تعیین کننده رأی مردم در تعیین سرنوشت انتخابات است که زمینه را برای رقابت جدی و فارغ از تقسیم بندی های جناحی فراهم می سازد. انتخابات قبلی ریاست جمهوری ایران 4 سال پیش در سال 1396 برگزار شد. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 13 ششمین دوره انتخابات شوراها نیز برگزار خواهد شد. عرصه انتخابات به خصوص ریاست جمهوری یکی از پرشورترین و پرجاذبه‌ترین صحنه‌های حضور مردم در پای صندوق‌های رأی است. انتخابات ریاست جمهوری به دلیل جایگاه مهم رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران و همچنین اختیارات و وظایف وی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نظام‌های ریاستی رئیس جمهور به معنی رئیس هیئت دولت است که دارای مسئولیت اجرایی است. در این نظام‌ها بین قوا تفکیک وجود دارد و قوه مجریه مستقل از قوه مقننه است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف انتخاباتی در بیاناتشان بر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری بارها تاکید کردند. ایشان در یکی از بیاناتشان در 16 ماه ثور سال 1392 از برگزاری انتخابات در کشور به عنوان افتخارات جمهوری اسلامی نام برده و یادآور می شوند که آن روزی که در این کشور صحبت انتخابات شد، از اول مشروطه تا زمان جمهوری اسلامی قبل از آن که این حرف ها معنا نداشت، حقیقتاً به معنای واقعی کلمه یک انتخابات سراسری عمومی پرشور واقعی اتفاق نیفتاده بود. حتی در دوران نهضت ملی هم اگرچه یک انتخابات واقعی بود، اما در حد شأن ملت ایران نبود که مردم از ابعاد و اعماق روستاها بیایند پای صندوق‌های رأی، خودشان بشناسند، خودشان بدانند، خودشان رأی بدهند. این اتفاق فقط در جمهوری اسلامی افتاد و امام بزرگوار مبتکر و طراح و مهندس این بنا بود. ایشان از همون اول کار اصرار کرد که باید همه پرسی برای تعیین نظام حکومتی در جمهوری اسلامی هرچه سریعتر انجام بگیرد. در انقلاب‌های دنیا این کارها بعد از 3 سال، 4 سال، 5 سال گاهی هم بیشتر اتفاق می‌افتد، اما در جمهوری اسلامی کمتر از 50 روز بعد از پیروزی انقلاب همه پرسی سراسری انجام گرفت و آن جمعیت کثیر و عظیم و آن نسبت بالا آمدند پای صندوق‌های رأی و رأی دادند. اینکه به چه رأی دادن مسئله دوم است. مسئله اول این است که مردم با همه وجود خود نشان دادند که در صحنه حاضرند و برای اقدام و برای تصمیم گیری و برای تعیین خط مشی آینده آمادند. این از آنجا خشت اولش گذاشته شد، پایه‌گذاری شد و بعد هم ادامه پیدا کرد. رهبر معظم انقلاب همچنین در بخشی از سخنانشان در مراسم 25 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در بیان اهمیت و جایگاه ارزشی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کردند که در الگوی جمهوری اسلامی نه تنها مردم سالاری و دین دو عنصر جدا از یکدیگر نیستند، بلکه مردم سالاری برآمده از دین است. افرادی گمان نکنند که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آرای مردم جزو دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت. آن آدم صریح و قاطع مطلب را بیان می کرد. این جزو دین است، باید شریعت اسلامی رعایت بشود و گردش کار در این نظام به وسیله مردم سالاری است. کار دست مردم است. این پایه اصلی حرکت امام بزرگوار است. ایشان در سخنانی در سال 1392 هجری شمسی با تاکید بر این نکته که انتخابات مظهر حضور و آزادی ملت ایران در انتخاب سرنوشت خود است تصریح کردند. شما وقتی رئیس جمهور را انتخاب می کنید، یعنی تمام سررشته های اجرایی کشور را در دست کسی میگذارید که منتخب شما و برخواسته از رأی و اراده شماست. وقتی نمایندگان مجلس را انتخاب میکنید، یعنی قانونگذاری و همچنین نظارت بر کار اجرایی را به دست کسانی میسپارید که شما آنها را شناخته و انتخاب کرده اید. بنابراین شما هستید که انتخاب میکنید. این کار به معنای قدرت مردم در اداره امور کشور و در دست داشتن سرنوشت کشور به وسیله ملت است. این چیز کم و کوچک نیست. این برای ما همه چیز است. در یک جامعه دموکراتیک این انتخاب کنندگان و رای دهندگان هستند که با آرای خود کسانی را که واجد صلاحیت و شایستگی لازم برای احراز یک منصب یا مقام می دانند دستچین کرده و آنان را به آن پست‌ها یا مناصب می گمارند. اصل 56 قانون اساسی ایران حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشأ حاکمیت و قدرت سیاسی بر رسمیت شناخته است. در این خصوص اصول دیگر قانون اساسی نیز طریقه اعمال این حق و ابزارهای عملی شدن آرا را برای تحقق انتخابات آزاد بیان داشته است. در اصل ششم قانون اساسی تاکید شده است که در جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور با اتکای آرای عمومی است. صالح اسکندری کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی ایران میگوید که رئیس جمهور که مستقیما توسط آرای عمومی انتخاب می شود و به عنوان نفر دوم کشور به اصطلاح امور اداری و اجرایی کشور را در دست می‌گیرد، از قدرت فوق‌العاده بالایی برخوردار است. به لحاظ این که تمام امکانات و منابع و اختیارات و تکالیف و حقوق قانونی را قانون اساسی متناسب با این جایگاه برای این فرد در نظر گرفته است. نظریه پردازان حقوق و علوم سیاسی بهترین شکل حکومت را جمهوری می‌دانند. مهمترین و بزرگترین دستاورد سیاسی انقلاب اسلامی ایران تحقق نظام جمهوری اسلامی است که در آن اصل حاکمیت مردمی یا جمهوریت با اصل حاکمیت الهی انتصاب سیاسی یا اسلامیت همزیستی و همخوانی دارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در گزارش ویژه آینده با مباحث دیگری درباره انتخابات این دوره از ریاست جمهوری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وقتتان خوش.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و ضمن خواندن مطالب آن و برنامه های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. خب، اوقات و لحظه های بسیار خوبی بره برای یکایک شما عزیزان شنونده از خداوند متعال طلب میکنیم. امیدواریم در هر جایی که هستید سلامت و بهروز باشید و همچنان همراه ما باشید با برنامه های رادیو دری و امیدواریم برنامه هایی که تقدیمتان میشه مورد عنایت و رضایت شما عزیزان واقع شود. در ادامه دعوت میکنیم که برنامه قصه شما را بشنوید.
سلام، زیارتون قبول.
السلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
من با آقا امام رضا هم صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
نیت مرتضی. پاییز به نیمه خودش رسیده بود. ماه دشت زیبا و خوش آب و هوا دهی فصل رنگ و رنگ از سبز تا نارنجی شبیه مدار رنگی های روزهای طفولیت شده بود. زهرا در او روزها تازه وارد 30 سالگی شده بود و صاحب 2 دختر کوچک و دوست داشتنی به نام بهاره و شادی بود که 7 ساله و 9 ساله بودند و به دنیا آمدنشان دنیای زهرا و همسرش مرتضی را به طرز هیجان انگیزی تغییر داده بودند.
پاییز
زهرا و مرتضی همراه خواهر و پدر و مادرش یک جای زندگی می کردند. اونا نمی تانستند دوری از همه تحمل کنند، مخصوصا که پدر و مادر دیگر پیر شده بودند و احتیاج به مراقبت و از او مهمتر همدم و همزبان داشتند. و چه کسی بهتر از فرزند دادم که همزبانش باشند. افرادی خانواده همگیشان یک ویژگی مشترک داشتند و او ای بود که هیچ کدام هیچ وقت به زیارت امام رضا علیه السلام نرفته بودند. زیارت دست جمعی امام رضا علیه السلام آرزوی مشترک همه اونها بود که تا اون موقع محقق نشده بود. اما او روزها، روزهای آخر آبان 1380، بوهای خوبی به مشام می رسید. بوی اتفاقات خوب و شاید خاطرات تکرار نشدنی. زهرا و مرتضی تازه غذا خورده بودند و کنار همدیگر با پشتی تکیه داده بودند. نگاه زهرا دوخته شده بود به عکس کاغذی روی دیوار، قابی که یک عکس سیاه و سفید از حرم امام رضا علیه السلام داشت. زهرا آهی کشید و گفت: یا امام رضا، پس کی ما را می طلبی؟ این جمله را بسیار آرام گفت، اما مرتضی که هوشش بود صدایشش شنید، اما هیچ چیز نگفت. مرتضی در این فکر بود که هر قسمی که شده خانواده را بر اولین بار راهی مشهد کنه، اما خب شرایط جور نمی شد. او یک تکه زمین داشت که در او زمین کچالو می کاشت. زمین مرتضی زیاد بزرگ نبود و محصولش هم فقط به اندازه بود که می شد در بازار فروخت. همیشه در این فصل برداشت محصول داشت و محصولاتش را می برد به شهرهای اطراف بر فروش. یکی دو روز تا برداشت محصول بیشتر نمانده بود. او روز مثل هر روز دوباره رفت سر زمین تا اوضاع کچالوها را ببینم. به زمین که رسید با صحنه‌ای مواجه شده بود که فکرشم نمی کرد. فاجعه بود. کچالوها روی خاک افتاده بودند و تکه تکه و دندان زده شده بودند. دودستی کوبید در روی سر خدا و بلند گفت: یا خدا. تقریبا همه محصولاتش از بین رفته بود. چند وقتی بود که میخواست دور زمین حصار بکشه تا جانورایی که حمله شبانهشان به زمینهای اطراف سابقه داشت نتونن سراغ کچلوهایشان بیاین. اما خب وضعیت مالیش اجازه نداده بود. همونجا چند دقیقهی کنار زمین زیر سایه یک درخت شیشت و رفت در فکر. میدانست که کار از کار گذشته و حال دیگه با این محصول تکه و پارچه شده نمیتونه کاری کنم و فروشی داشته باشم. یعنی که حاصل چند ماه تلاشش و وقت گذاشتنش یک شبه برباد رفته بود. ساعتی بود که زیر درخت خوش برده بود. اما قسم که خو بود دستی بر روی شانش خورد که داشت رو تکان می داد و یک دفعگی از خواب پرید. او یک رهگذر بود که همراه موترش از جاده کنار زمین عبور می کرد و مرتضی گفت که وقتی کچالوها را دیده حد زده که چه اتفاقی افتاده و احتمالاً می تانه با او کمک کنه. همونجا کنار مرتضی شیشت و دو نفری شروع کردن به صحبت کردن. اون مرد صاحب یک کارخانه ده هم و اطراف بود. یک کارخانه فراوری و بسته‌بندی کچالو که تازه راه اندازی شده بود. و مرتضی گفت با اینکه محصولش خیلی تکه تکه و خورده شده